سطح حریم خصوصی میشه و زمانی که صحبت از در واقع استفاده از زیرساختهای غیر از زیرساختهای رسمی دولت میشه، اینجا علاوه بر در واقع امکانات و تسهیلات مثبت موردی که میتونه برای کنشگران اقتصادی ایجاد بکنه، در واقع میتونه اکسترنالیتی های منفی رو هم در حد زیادی به ارمغان بیاره، در واقع اقتصاد رو با اونها مواجه بکنه که یکی از اون مصادیق عینی میتونه موضوعات مرتبط با بحث‌های پولشویی باشه، چون این فناوری ظرفیت بسیار بالایی برای اختفاء هویت و حتی اختفاء رد خود تراکنش‌ها داره. به طور عملی اگر در واقع بخوایم مرور بکنیم در تراکنش رمز ارزی دقیقاً چه اتفاقی میفته، اولا ما با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی در این اکوسیستم مواجهه نداریم. اساساً آدرس کیف پول افراد هست اینجا که اگر هم بتوانیم شناسایی رو داشته باشیم و بتونیم سرنخی از خود زنجیره بلوکی در قالب مرورگرها و موارد اینچنینی که وجود داره اگر بخوایم استحصال بکنیم، صرفاً یک رشته از اعداد و حروف هستش که به ما نمایش داده میشه، نه مشخص میشه چه کسی پشت این هست، در واقع اصلا موقعیت جغرافیاییش چیه، الان موقعیت استقرارش کجاست. صرفاً یک رشته دیجیتال که اومده و یک تعدادی از یک رمز ارز خاصی رو جابجا کرده. اینها اصطلاحاً در واقع زمانی میاد و نمایان میشه که پرداخت‌های P2P یا پرداخت‌های همتا به همتا در بستر فناوری اتفاق بیفته. اجازه میخوام که در واقع بحثم رو خاتمه بدم.
با تشکر از آقای دکتر احمد نوروزی به خاطر موضوعاتی که مطرح کردند. برنامه گفتگوی اقتصادی را میشنوید از موج FM ردیف 103.5 با موضوع سومین پیشنشست همایش ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از رادیو گفتگو. شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو میتوانید نظرات و دیدگاه‌های خودتان را با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. با ما همراه باشید.
FATF یا همان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که پس از برجام در دستور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفت، اما روند اجرای آن تا کنون با کش و قوس‌هایی همراه بوده است. 16 اردیبهشت ماه 1397 سه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مذاکرات انجام شد به صورت موقت، هم که یک بارم تمدید شد در حقیقت از دیست اون تحریم‌های FATF ایران خارج شده هست، چیزی که از این مشروط شده به یه سری اصلاحاتی در قوانین و این نامه ها لایحه‌ای هم دولت آورده. طب اما این لوایح رو و مواردی که بحث هست در مورد اصلاح قانون یا این نامه، اینها رو بررسی میکنیم، قوانین رو در مجلس بررسی میشه، در این نامه هاش در دولت یا در نهادهای دیگه و بر اساس مصالح کشورمون، بر اساس شرایطی که جمهوری اسلامی داره و مصالح ملیمون در حقیقت باید تصمیم گیری بکنی و طبعا وقتی به جمع بندی رسید و حالا توی تو قالب قانون یا تو قالب اصلاح های نامه ها انشاءالله نتایجش اعلام میشه.
سومین پیشنشست همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در محل مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی مورد بررسی و امانه نظر مدیران، کارشناسان و پژوهشگران در عرصه اقتصادی قرار گرفت. در خدمت آقای دکتر محمد علی رستگار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی مالی و مشاور عضو کمیته ریسک بانک ملت هستیم، با عرض سلام خدمت شما آقای دکتر. در مورد ابعاد و اهمیت این همایش و اهداف راهبردی اون برای مخاطبان رادیو گفتگو ایراد سخن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. واقعیت هم اینه که بحث مبارزه با پولشویی با یک تعریف جامع شامل انواع و اقسام، خدمت شما عرض کنم که اقداماتی که در حوزه اقتصاد میتونه رخ بده که اینها برای اقتصاد مضر هستند و مفید نیستند، از جمله مسائلی مثل ارتشا و رشوه، مسائلی مثل رفتارهای سفته‌بازی، رفتارهایی مثل در واقع تامین مالی تروریسم، بحثایی مثل تامین مالی برای تجارت مواد مخدر یا رفتار کسب درآمد برای فعالیت‌های غیر اخلاقی. همه اینا موضوعی هستش که تو بحث مبارزه با پولشویی مطرح هست و باید بهش پرداخته بشه. و اگر واقعا سیاست‌های کلی پولی و مالی کشور به گونه‌ای تنظیم نشه تا پیشگیری لازم از این نوع فعالیت‌ها نکنه، بخش مولد اقتصاد در واقع جای فعالیت کافی پیدا نمی‌کنه و انگیزه‌های زیادی تو درون اقتصاد ممکنه ایجاد بشه و پول‌های کلانی رو ببرن توی بخش‌هایی از این دست که بهش اشاره کردم که همه اینا مخرب وضعیت اقتصادی خواهد بود. پس برای یکی از مسائل مهم این هستش که در حکمرانی خوب باید اقداماتی صورت بگیره به مفهوم اینکه قوانین مقرراتی مسبب بشه و به اجرا در بیاد به گونه ای که پیشگیری بکنه از اینکه محیط عمومی فضای اقتصادی که درش همه فعالان اقتصادی درش فعالیت میکنن بدانند که به راحتی نمیشود فعالیت های مجرمانه انجام داد و اگر صورت بگیره سازوکارهای شناسایی به خوبی فعال هستن و شناسایی میشن. پس بنابراین اهمیت موضوع بر همگان روشنه. وقتی که ما بتونیم انواع و اقسام فسادها را تو درون اقتصاد برداریم، محیط اقتصادی سالمی خواهیم داشت و میتونیم خدمات موثری در واقع رشد و توسعه تولید و خدمات داشته باشیم. این همایش هم خب همایشی هستش که در واقع برای سیاست‌گذاری کلان ملی داره قدم‌های خوبی برمی‌داره، سلسله جلساتی هستش که داره برگزار میشه. به دلیل اینکه این موضوع موضوع جدیدی هست، هنوز در خیلی از کشورهای دنیا به مراحل بلوغش خودش نرسیده، قدم‌های اولیه‌اش رو کشور مختلف دارن برمی‌دارن از جمله کشور ما، و در این راستا خب قوانین وضع شده از حدود 10 12 سال پیش، 3 4 سال پیش در واقع اصلاحاتی درش رخ داد به لحاظ حاکمیت مبارزه با پولشویی. اقدامات موثری رخ داده و خدمت شما عرض کنم که در حال مراکزی را افتاده، قوانینی مسبب شده، ابلاغیه‌هایی به دستگاه‌های مختلف شده برای اینکه یک نماینده تو درون هر دستگاه حداقل یا دستگاه‌هایی که بزرگترن یک واحد مبارزه با پولشویی داشته باشن، که همه اینا اقدامات اولی است. اون چه که من به طور متمرکز توی این همایش خدمت حضور محترم عرض کردم دو بخش داشت. یکی آثار کلان اقتصادی بود و وقتی که وضعیت عمومی اقتصادی شرط مطلوبی را نداشته باشه، انگیزه ها برای اقدامات مجرمانه زیاد میشه و مبارزه کردن با پولشویی سخت میشه. بخش دومش متمرکز شدم روی یک حوزه خاص موضوع پولشویی، بحث شناسایی تراکنش هایی که شائبه پولشویی میده تو حوزه بانکی، به طور خاص از هوش مصنوعی و در واقع ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ و همچنین خدمت شما عرض کنم یادگیری تقویتی، اگر به فارسی بخوام بگم یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی، که با جزئیات عرض کردم چند تا ارکان مهم اینجا وجود داره. اولین و مهمترین نیازهایی که ما بتونیم از این ابزار هوشمند استفاده بکنیم این هستش که باید بریم به سمت اینکه داده های با کیفیتی رو فراهم بیاریم تا بتونیم از این تکنولوژی ها استفاده بکنیم. داده با کیفیت وقتی داریم میگیم داده هایی هستش که خب میدونید ما یکی از مباحثی تو صنعت بانکی برای اینکه تراکنش بانکی رخ بدهد داریم این هستش که اصطلاحا میگم مشتری رو باید شناسایی کنید، بحث KYC هست. تو اونجا اطلاعات زیادی باید جمع‌آوری بشه که اساساً فردی که حساب باز میکنه کیه، ارتباطاتش چیه، به چه منظور داره این کار رو انجام میده، تراکنشایی که انجام میده از چه مبدئی به چه مقصدیه، اگر حجم تراکنش زیاد هست باید مستندات لازم رو ارائه بکنه. در کنار این اطلاعاتی نظیر این که تعداد تراکنش‌های کوچک یک فرد چقدره تو بازه‌های زمانی مختلف، آیا تغییر رفتار توی تراکنش‌هاش رخ داده یا نداده، آیا حساب‌های متعدد توی مقطع زمانیش باز کرده، یعنی تعداد حساب‌های متعلق به یک شخص حقیقی و حقوقی به طور ناگهانی افزایش یا کاهش پیدا کرده، یا حساب‌های راکدش به طور ناگهانی فعال شده یا نشده. اینا مجموعه اطلاعاتی هستش که باید جمع‌آوری بشه. در کنار خدمت شما عرض کنم که رفتارهایی که مربوط است به منطقه جغرافیایی، اطلاعاتی مربوط است به منطقه جغرافیایی، اطلاعاتی مربوط است به مسائل رفتاری افراد، چه رفتارهای اعتبارشون، چه رفتارهای سرمایه گذاریشون و امثال هم. خدمت شما عرض کنم که به هر حال اطلاعاتی که باید تو این زمینه فراهم بشه گستره خیلی زیادی داره و با تجمیع اینها به طور خاص اگر این اطلاعات بخشی نباشه، مال کل کشور باشه یا برای کل دنیا باشه و در واقع اون فیلدها و فیچرهای مختلف همه پر شده باشه، این اطلاعات با کیفیت اگر فراهم بشه اون موقع ما میتونیم از تکنولوژی هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین، بحثای یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی و ترکیب اینا با هم دیگه که متدهای خیلی پیشرفته‌ای داره و تو دنیا به خوبی داره استفاده میشه استفاده بکنیم، برای اینکه به خوبی بتونیم رفتارهای مجرمانه رو شناسایی بکنیم و از اونجا اقدامات لازم قضایی یا حقوقی صورت بگیره برای اینکه افرادی که تخلفاتی انجام دادن مدت زمان زیادی طول نکشه تا شناسایی بشن. چون میدونید که فرق شناسایی این افراد با استفاده از در واقع تحلیلایی که انسان انجام میده با زمانی که یک هوش مصنوعی یا یک در واقع یادگیری ماشین این وسط میاد، زمان خیلی تغییر پیدا میکنه و این نقطه اصلی هستش که ما باید بتونیم از حجم داده های زیاد یا همون بیگ دیتا، داده های انبوه استفاده بکنیم و تکنولوژی جدید برای اینکه با سرعت زیاد شناسایی کنیم رفتار مجرمانه را. این محتوای صحبتی بود که من توی این همایش داشتم و انشاءالله بتونه که قدم‌های موثری برداشته بشه تا بتونیم از این در واقع دانش که به خوبی تو دنیا گسترش پیدا کرده و توی ایران و دانشگاه‌های ما هم به خوبی تو حوزه پژوهش استفاده میشه در بخش اجرا هم بهره مند بشه.
خیلی ممنون از اینکه استفاده کردیم. متشکرم. در خدمت آقای دکتر علام محمد، آقای معاون ارزیابی ریسک و تحلیل اطلاعات مالی مرکز اطلاعات مالی هستیم. با عرض سلام خدمت شما. در مورد ابعاد و اهمیت این همایش و اهداف راهبردی آن برای مخاطبان رادیو گفتگو ایراد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. من ابتدا لازم میدونم سپاسگزاری کنم از مسئولین محترم مدرسه عالی حکمرانی که لطف کردن و پذیرفتن که این موضوع مهم ملی در دستور کار قرار بگیره و ما از صاحب نظران و اساتید مدرسه نظراتشون رو داشته باشیم در حوزه نظارت و بازرسی در بحث مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ما یک همایش ملی رو برنامه‌ریزی کردیم. این پیش نشست همایش ملی من هست و یک نشستی اونجا که با حضور صاحب نظران هست و مقالات علمی در اونجا ارائه میشه. گفتیم قبل از این همایش در یک محیط علمی و آموزشی خدمت دوستان باشیم، ما طرح موضوع کنیم که صاحب نظران علاقمندانی که میتونن مقالاتی رو تقدیم کنن که در اون نشست ها ارائه بشه و مورد بحث و بررسی دقیق کارشناسی قرار بگیره. ما به دنبال این هستیم که در همایش بحث مبارزه با پولشویی رو در ایران تبیین بکنیم. قانون از سال 97 تصویب و ابلاغ شده ولی تا ابتدای امسال به صورت جدی در دستور کار قرار نگرفت. این یک موضوع بسیار اساسی است که ما فکر میکنیم برای اینکه بتونیم حکمرانی بهتری رو در کشور داشته باشیم. یک چالشمون بحث مفسده هایی است که عمدتاً ماهیت اقتصادی داره. این قوانین و مقررات موازی پولچی و تامین مالی این فرصت رو ایجاد میکنه که ما بدونیم شرایط لازم رو، فضای کافی رو به صورت علمی و دقیق برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی به صورت عام و بحث مبارزه با پولچی و تامین مالی تروریسم به صورت خاص داشته باشیم. هدف این بود که ما اینجا از نظرات اساتید بهره‌مند بشیم. ما در اصل در اینجا پیشنهاد و درخواست همکاری به دوستان رو داشتیم و اینکه در مدرسه دوستان اگه صلاح دیدن ما بتوانیم دانشجویانی که علاقمند هستن در این حوزه کار پژوهشی انجام بدن، چه در زمینه حالا کارشناسی ارشد میخوان پایان‌نامه‌ای رو تدوین کنن یا در دوره دکترا میخوان رساله داشته باشن، ما احساس میکنیم محتوای علمی و دقیق به ویژه در بعد خارجی موضوع الان در کشور نیست و درخواست اکیدمون این بود که دوستان بزرگوار افرادی که مایل هستن ما اونها رو مورد تشویق و حمایت مالی هم قرار میدیم، این کمک رو به ما انجام میدن. این موضوع ملی است و فکر میکنیم برای این که بتوانیم نظام مالی شفاف و امنی رو داشته باشیم که در این نظام مالی افرادی که سلامت کافی دارن و هدفشون کمک به تولید در کشور هست بتوانن در این نظام مالی از مواهبش استفاده بکنن، در حال حاضر احساس میکنیم که این بحث ها خیلی جدیت نداشته. ما به دنبال این هستیم که یک نظام مالی شفاف داشته باشیم. این مستلزم این هست که قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت دقیق چارچوبش در کشور عملیاتی بشه. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از حضورتون آقای دکتر. متشکرم. در خدمت آقای دکتر میرفیض فلاح شمس، عضو هیئت علمی واحد تهران مرکز گروه مالی هستیم. با عرض سلام خدمت شما. در مورد ابعاد و اهمیت این همایش و اهداف راهبردی اون برای مخاطبان رادیو گفتگو ایراد سخن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، خب موضوعی که بنده به عنوان سخنران توی این پیش نشست همایش صحبت کردم در رابطه با الزامات استقرار نظام مدیریت ریسک مبارزه با پولشویی بوده که قاعدتاً استقرار این نظام نیازمند یک سری بسترهایی هستش که در حوزه این بسترها صحبت شده، یک سری موانع و چالش‌هایی که در حال حاضر در نظام مالی کشور ما وجود داره که باعث شده متأسفانه ما در حوزه مبارزه با پولشویی اگرچه علارغم اینکه 4 قانون در این زمینه مصوب شده و اقدامات خوبی هم انجام شده ولی هنوز در حد قابل قبول هم نیستیم. خب توی اهمیت این موضوع، خب همونطور که مستحضر هستید، بحث پولشویی هم در سطح کلان اقتصاد و هم در سطح خرد بنگاه‌ها و بازارها میتونه تأثیرات نامطلوب زیادی داشته باشه. یکی از تأثیرات نامطلوبی که در واقع پولشویی در سطح کلان میتونه بذاره بحث ایجاد اقتصاد زیرزمینی، ایجاد رانت برای یک بخش‌های خاص، خدمت شما عرض کنم از بین رفتن وضعیت رقابت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و نهایتاً باعث تشدید و گسترش جرم میشه. یعنی معمولاً اگر جلوی فعالیت‌های مجرمانه‌ای که منتهی به پولشویی میشه گرفته نشه، خود همون عامل میتونه زمینه‌های فساد دولت رو هم مهیا بکنه، چیزی که شاید ما توی ایران شاهد هستیم. متأسفانه همین حالا بر اساس آمار و اطلاعاتی که گاهن منتشر میشه، ایران از لحاظ فساد مالی وضعیت نامطلوبی داره. خب یه عاملش برمیگردد به همین بحث اینکه اقدامات لازم برای شناخت جرم‌ها و فعالیت‌های مجرمانه‌ای که منتهی میشه به پولشویی به درستی انجام نشده. به همین دلیل برگزاری چنین همایش‌هایی از چند منظر میتونه مهم باشه. یکی از این بود که خب میتونه از طریق تضارب افکار به مرکز اطلاعات مالی که به عنوان متولی این همایش هستش کمک کنه، بتونه از ابعاد مختلف، از بعد حقوقی بین الملل، از بعد نظارت به این موضوع بپردازه و منجر به ایجاد یک دانش برای ارتقاء سیستم مبارزه با پولشویی بشه. خب از اونجایی که این همایش در سطح ملی برگزار میشه، میتونه در گسترش این دانش مفید باشه، چون یکی از مهمترین محدودیت‌هایی که متأسفانه ما توی ایران داریم اینه که علارغم اینکه اقداماتی انجام شده و نتیجه نرسیده، به دلیل اینکه هنوز اون اطلاعات و دانش لازم در سازمان‌هایی که مشمول پولشویی قرار می‌گیرن، مثل بانک‌ها، مثل شرکت‌های بیمه و سایر شرکت‌های مشمول، به درستی صورت نگرفته، یعنی اون دانشی وجود نداره. خب برگزاری چنین همایش‌هایی میتونه در ارتقاء سطح دانش متولیان این بخش کمک بکنه و به نظر من کار بسیار ارزشمندی هستش.
ممنون، متشکرم از توضیحات شما دکتر. خیلی خوشحال شدیم در خدمت شما هستم.
سومین پیشنشست همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست در محل مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی مورد بررسی ایمان و نظر کارشناسان و پژوهشگران عرصه اقتصادی قرار گرفت. در خدمت دکتر محمد جواد توکلی، رئیس محترم پژوهشکده امور اقتصادی هستیم. با عرض سلام خدمت شما. در مورد ابعاد و اهمیت این همایش و نیز اهداف راهبردی آن برای مخاطبان رادیو گفتگو ایراد بدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. با تشکر از شما و همکارانتون، ببینید همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست براست که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و پژوهشکده امور اقتصادی انشالله در اردیبهشت ماه سال آتی انشالله برگزار بشه. برای اینکه این همایش به شکل خوبی برگزار بشه، چهار محور این همایش مورد توجه قرار گرفتش که به صورت پیشنشست های این ابعاد و محور های مختلف بحث مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار بگیره. این چهار تا بودی که بحث ابعاد حقوقی و تقنینی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، یه بحث ابعاد اقتصادی و مالیشه، یه بحث ابعاد نظارتی و بازرسیشه و یه قسمت هم ابعاد بین المللی. خوشبختانه پژوهشکده موفق شده که سه تا پیشنشست رو برگزار بکنه. یکی اون بس ابعاد حقوقی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، ابعاد اقتصادی و مالی در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اصفهان برگزار شد و این جلسه ای در مدرسه اوکراینی شهید بهشتی بس ابعاد نظارتی و بازرسی است و انشالله بس ابعاد بین الملل هم برگزار میشد. بالاخره این بحث مقابله با تامین مالی تروریست و بحث پولشویی که از مباحث روز ما هستش و بحث مهمی است که متاسفانه راجع به ابعاد مختلف این خیلی کاری انجام نشده. حالا سابقه ای توی حوزه قانون‌گذاری ما داریم و اینکه به هر حال ما هم تو بعد داخلی و هم بعد بین الملل بتونیم اقداماتی انجام بدیم، ولی این هم یک محور آموزشی داره، هم یک محور پژوهشی داره و هم یک محور اجرایی داره که به نظر میسه این همایش یکی از کارهایی که میتونه بکنه و دستاوردهایی که میتونه داشته باشه اینه که بتونه تو قسمت ابعاد آموزشی و پژوهشیش کمک بکنه که قانونگذاران بتونن قانونهای خوبی در این حوزه به اصطلاح بنویسن و هم بتونن اون رویه‌های اجراییش رو درست بکنن و احیاناً بتوانن به اصطلاح اون را به صورت اقدامات و همه محورهایی که نیاز هستش عملیاتی بکنن. این بحث مقابله با پولشویی و تامین مال تروریسم از این جهت مهمه که شما برای اینکه یک اقتصاد سالمی داشته باشید و یک اقتصاد داشته باشید که بر مبنای تولید بر مبنای ایجاد ارزش افزوده و بر مبنای کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی کار بکنه، خب قاعدتا باید یک فضای سالمی رو شما داشته باشید که یکی از انحرافاتی که میتونه توی اقتصاد اتفاق بیفته همین بحث پولشویی و تامین مالی تروریسمه، که این هم خیلی اهمیت پیدا کرده در شرایط کنونی. اینجا بحث‌های ظرافت‌های خاصی هم داره این مقوله، و بحث یکی از بحث‌هاش شرایطی است که اقتصاد ما درش قرار گرفته، از جمله بحث اقتصاد تحریم. خب الان مستحضر هستید که اقتصاد ما شاید میشه گفت حداقل یه دهه است که به شدت تحت تحریم‌های شدید دولت‌های متخاصم قرار داره و حتی حالا این دولت‌ها دارن از فضای مثل مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم برای فشار به ما استفاده میکنن. همه راههایی که ما تو تجارت داشتیم و بستن، توی بحث ارز دارن ما فشار میارن، و خیلی از فضاهایی که ما حق خودمان میدانیم که به اصطلاح بیایم مقابله بکنیم و دفاع بکنیم از خودمون توی بحثای حالا تجارت خارجیمون و تو بحث ارز و بحثای دیگه، اینها حتی اومدن از برچسب بحث تامین مالی تروریست و پولشویی دارن استفاده میکنن، و توی معاهده‌های مثل FATF و مانند این هم اومدن این داستان رو دارن مطرح میکنن. این خودش یه هوشمندی میخواد که ما ببینیم چگونه اقدام بکنیم که هم تو فضای اقتصاد تحریم دچار مشکل نشیم و هم جلوی این مفاسدی مثل پولشویی و تامین مالی تروریست رو بگیریم. اینجا ما باید تو حوزه قوانین، حوزه تعریف شاخص‌ها، شیوه های نظارتیمون، هم بس ابعاد حقوقی تقنینیش و اقتصادیش باید کارهای عمیقی انجام بدیم. تو بحث های حالا تشخیص این تامین مالی تروریست و پولشویی و اون مرزهاش رو بتونیم تشخیص بدیم، که خوشبختانه حالا توی وزارت اقتصاد و به اصطلاح سازمان‌های مربوطه از جمله مرکز اطلاعات مالی کارهای خوبی شده، از جمله حالا همین برگزاری همایش اقدام مثبتی است، کارهایی که در حوزه تنظیم قانون شده، در حوزه آموزش شده، که حتی مثلا نظام‌های کارهایی هم دارن می‌کنن راجع به آموزش مثلا مسئولان به خصوص حالا قضات، برای اینکه بدون آشنا بشن با قوانین و اینکه شیوه‌هایی که ما می‌تونیم مقابله کنیم با پولشویی و تامین مالی تروریسم. خب اینها اقدامات مثبتی است، ولی چیزی که به نظر میرسه لازم هستش اینه که ما باید نظام دانشگاهیمون را هم از حیث حالا آموزشی و هم از حیث پژوهشی درگیر این مقوله بکنیم، به خصوص حالا دانشکده‌های اقتصاد، دانشکده‌های حقوق و دانشکده‌هایی که حالا احیانا حتی علوم اجتماعی که مرتبط با این مقوله هستن وارد این فضا بشن، حالا توی طرح‌های تحقیقاتشون از جهت رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های ارشاد میتونه ابعاد مختلف این مقوله رو بررسی بکنه و فضا رو به گونه آماده بکنه که در واقع ما بتونیم این مفسده‌ای که باش روبرو هستیم، حالا به عنوان پولشویی و تامین مالی تروریست، رو بتونیم باش مواجه کنیم. ببینید خب تو فضای اقتصاد تحریم از یه طرف ممکنه این جرائم بیاد اقتصاد داخلی رو تضعیف بکنه به اون تعریف درستش و واقعیش که داره اقتصاد رو مختل میکنه، از طرف دیگه اون داستانایی است که ما برای رفع تحریم داریم و مقابله با تحریم داریم، که ممکنه برخی از اقدامات دفاعی ما برای تامین منافعمون از نظر بین الملل به عنوان پولشویی یا حتی تامین مالی تروریست قلمداد بشه. اینجا نیاز هست که ما حتی تو حوزه بین الملل هم اقداماتی بکنیم، یعنی بیایم با کشورهایی که احیانا مثلا باشگاه تحریمی هستن، الان چین و روسیه و حالا کشورهای دیگه مثل سوریه و خیلی کشورهای دیگه، ممکنه ما بتونیم حتی توی این حوزه هم همکاری کنیم تو تعریف قوانین جدید، که علارغم این که مثلا فرض کن تو فضاهای اقتصاد بین الملل یا حقوق بین الملل، خب گاهی اوقات اونها اومدن ظلم به مظلوم رو هم به عنوان تروریسم دارن حساب میکنن، و یک کسی بیاد به مظلوم کمک بکنه اون هم میگوین تامین مالی تروریسم، در حالی که اون تعریف درستی نیست. شاید یه بعد بین الملل این ماجرا همین باشه که ما اینو دیپلماسی به اصطلاح حالا بگیم حقوقی اقتصادی داشته باشیم تو باز تعریف این مفاهیم تو سطح بین الملل و چانه‌زنی بکنیم برای اینکه حقوق کشورهایی که تحت ظلم تحریم هستن پایمال نشه، حالا مثل ایران و ونزوئلا و خیلی از کشورهای دیگه‌ای که در واقع با توجه